أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قارئ الخلائق أجمعين، بارث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صلوات الله. دیروز در پیرامون این آیه مبارکه که چگونه روزه گرفتن موجب تقوا می شود و تقوا چه عالمی و چه آثاری دارد مفصلا بحث شد و از آیات مبارکات قرآن ادله‌ای به عنوان شاهد ذکر شد. ایاما معدودات، بعد از اون آیه خدا می فرماید روزه چند روز قابل شمارش است. اون انسان در تمام مدت سال که واجب نیست روزه بگیرد، فقط روزهایی را که روزه میگیرد در ماه رمضان و از یک دهم سال هم کمتره. معدود در اینجا به معنی قلیل و ناچیزه، مانند اون آیه شریفی که میفرماید و شراب و به ثمن بخش دراهم معدوده، یوسف را برادران خود در مصر به اون قافله‌ای که حرکت می‌کرد به یک چند فلسی فروختن به پول غیر قابل اعتنایی، به پول ناچیز. و یا اینکه معدود در اینجا به معنی شمرده شده و معین و مشخص است. روزه برای شما وارد نشد بدون حساب، بلکه چند روز مشخص و معین که بعد ذکر میکند شهر و رمضان. در این ایام معدوده فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدتکم من ایام اخر. کسی که از شما مریض باشد یا مسافر روزه را باید بخورد و به تعداد روزه‌هایی را که خورده بعد از ماه رمضان از سایر ایام قضا کند. مراد از مرض اون حالی که در انسان پیدا می شود و و صحت را دگرگون می کند و در عرف و عادت به انسان مریض می گویند. حالا خواب و روزه مرض را زیاد کند، زمانش را طولانی کند یا شدید کند یا برای کسی ایجاد مرض کند، در هر حال روزه جایز نیست و بر مسافر هم روزه جایز نیست. فعدتم من ایام اخر، عام و اهل تسنن اونها بر مریض و مسافر روزه را حرام نمی دانند، بلکه می گویند روزه خوردن بر شخص مسافر و مریض جائزه. شخص مریض و مسافر می تواند روزه بگیره و می تواند هم بخوره، اگر روزه را خورد قضا کند. و این آیه را اینطور تعبیر می کند: و من کان منکم مریضا او علی سفر فاکثر فعدت من ایام اخر. کسی که از شما روزه بگیرد، مریض شود یا مسافر شود، بعد افطار کنه، روزه را بشکنه، باید قضا کنه، اما اگر نششد قضا ندارد. و این تعبیر خلاف قرآنه، چون قرآن که نمیگوید من کان منکم مریضا او علی سفر فاکثر فعدتم من ایام اخر. قرآن میگه کسی که مریض است یا مسافر باید غیر از ماه رمضان روز دیگری یا روزه بگیرد. پس روزه بر مسافر جایز نیست و حرام. نظام روایاتی از ائمه اطهار علیهم السلام داریم که میفرمایند الصائم فی السفر فی شهر رمضان کالمفطر فی الحضر، یعنی گناه کسی که مریض است یا مسافر است و در ماه رمضان روزه میگیرد به اندازه گناه کسی است که مریض نیست، مسافر هم نیست، در شهر خود روزه میخورد. همینطوری که انسان روزه میخورد گناه کرده، شخص مریض و مسافر هم روزه بگیرد گناه کرده. و اهل تسنن و عامه از طریق عبدالرحمن ابن عوف روایتی را از رسول اکرم نیز روایت میکنند که اون پیغمبر فرمود از صائم فی السفر کالمفطر فی الحضر، نظیر همین روایت. از این گذشته روایاتی داریم که پیغمبر اکرم در تمام مدت عمر خود روزه واجب و روزه مستحبی در سفر نگرفتن، و یک بار که با تمام اصحاب از مدینه خارج شدن برای مسافرتی که در پیش داشتن، رسیدن به کراع‌الغنیم، یک منظری است در خارج مدینه، نزدیک به مدینه. هوا بسیار گرم بود و از اصحاب پیغمبر هم بسیاری روزه داشتند. حضرت آب طلب کردند و خود آشامیدند و فرمودند جبرائیل این آیه مبارکه را آورده است: من کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. یعنی شخص روزه‌دار نمیتواند در مسافرت روزه بگیره و حتما بایستی که روزه را بخورد و قضا کند. و خود حضرت هم که روزه نداشتند، برای که به تمام مردم بفهمانند که روزه جایز نیست، از اون آب آشامیدند و اعلام کردند که در سفر روزه جایز نیست. بعضی گفتن یا رسول الله لو تممنا هذا اليوم، الان شدت گرما و ما هم از صبح تا به حال روزه را نگاه داشتیم، حیفه دیگه حالا این چند ساعت تا غروب مونده روزه را بخوریم. و آنها حاضر نشدن روزه را بخورن و پیغمبر آنها را به قصاص معرفی کرد، یعنی به گناهکاران. و تا آخر عمر حضرت رسول سایر اصحاب اون افراد متمرد را قصاص میگفتند، یعنی افرادی که حرف گوش نمی کنند و اسیون می کنند. علی کل تقدیر این قضیه مقدس معاوی که ما امروز در میان بسیاری از افراد می بینیم در زمان ائمه و پیغمبر هم بوده که در مقابل حکم خدا و پیغمبر مردم اظهار سلیقه می کنند و اظهار رأی می کنند. مثلا خدا میگوید دستت را یه مرتبه میزنی در آب پر طاهر میشی. انسان میگوید به دل من نمیچسبه، حتما باید دو مرتبه بزنم. یا آب لوله کشی آب پره، انسان با یک مرتبه میتواند ازاله نجاست کند. اون وقت اسراف میکنه در آب، آب را میریزد برای یه استکان را آب بکشه، یک آفتاب آب مصرف میکنه و میگه به دلم نمیچسبه. این از حکم خدا و پیغمبر جلو افتادن است و در نتیجه عقب افتادن. خدا میگوید ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون که خدا و پیغمبر به شما میگن بگیرید و اون که نهی میکنم عمل کنید، زیاد روی نکنید، خاص از آش داختر نشوید. پیغمبر خدا از طرف خدا آمده، این مردم دین او را پذیرفتند، او را به نبوت قبول کردند، رسول اعظم و سفیر اکبر خدا می دانند. در این حال امر می کنه روزه رو بخورید، می گن به دل ما نمی چسته، ما تا غروب نگه می داریم. این راه جهنم بیموندنه. و فرمودم پیغمبر اولائکل اصاف. در روایت داریم که پیغمبر اکرم نماز مغرب را در مسجد می خوندن، می آمدن در منزل موقع عشاء یک ساعت و 35 دقیقه روی ساعتهای معمولی امروز از شب گذشته موقع عشاء. و چقدر خوب است که انسان نماز عشای خود را اون وقت بکنند. روایات در این باره زیاد وارده. حتی شیخ طوسی در تهذیب فتوا میدهد که نماز عشا قبل از زمان عشا صحیح نیست و باطل. پیغمبرم دعوشون این بود که نماز عشاء را در وقت عشاء می‌خوندن، چون به نماز عشاء خیلی اهمیت شده که انسان در وقت خود بخواند. یا که اگر جمع کند جایزه با نماز مغرب، ولی در وقت خود خواندن خیلی دارای فضیلت است. و او را می‌گویند عشاء الاخره، یعنی آخرین نمازی که انسان در شبانه روز می‌خواند. حتی برای اهمیت این نماز روایاتی وارد شده که اگر کسی بخوابد و نماز عشا را نخواند و وقت نماز عشا بگذرد یصبح صائما، فردا را باید روزه بگیره. علمای علام فتوا به استحباب دادن، علامه هندی در بعضی از کتب فتوا به وجوب میدهد. اینها دلالت بر احتمال بر نماز عشا دارد. پیغمبر اکرم می آمدن در منزل موقع عشا، می رفتن در مسجد نماز می خوندن. و اگر انسان نماز عشا را در وقت خود نخواند، دیرتر هم بخواند بهتر از اون که زودتر بخواند. مثلا 2 ساعت از شب نماز عشا را بخونه، انسان بهتر از این که اول مغرب بخواند. بشم پیغمبر در منزل بودن و برای نماز عشا نیامدن، تأخیر کردن. در روایت داریم عمر آمد در خانه پیغمبر در زد یا رسول الله چرا برای نماز عشا نمی آیی؟ زنها خوابیدن، بچه ها خوابیدن، شب بودن. حضرت فرمودن چرا اینقدر منو اذیت می کنی؟ اسم او و عطی او وظیفه شما گوش دادن و اطاعت کردنی. مسئله از این قرار است که شخص تابع باید مطیع و پیرو شخص مطبوع باشه. مأموم باید مطابقت از امام بکنه نه بالعکس. ولی همونطوری که شما میبینید در امروز بعضی از مردم جاهل دستور میدن در امور شرعی دخالت میکنن، در کیفیت اذان، در کیفیت نماز، در کیفیت سایر شؤون دینی. در زمان پیغمبرم همینطور بود. اون کسی که ایمان آورده بود شریعت پیغمبر رو قبول کرده آمده به صاحب شریعت امر و نهی میکنه. ایام معدودات، این روزهایی را که در ماه رمضان شما میگیرید وحشت نکنید که ما گفتیم کتب علیکم الصیام، یه وقته بگید ای وای بر ما روزه نوشته شد از اول محرم تا آخر ماه ذوالحجه 12 ماه روزه بگید. نه، چند روز بیشتر نیست. خب وحشت نکنید. راوی آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمودن روزه بگید، نماز بخوانید در ماه رمضان. نماز نافله ما رمضان انقدر ثواب دارد، انقدر ثواب دارد. پیغمبر میخوندن، ائمه میخوندن، اصحاب میخوندن. ماه رمضان فضیلت داره. نماز ماه رمضان غیر از سایر ایام در شوال روز در سایر ایام 50 رکعت نماز وارد شده، ولی در ماه رمضان 1000 رکعت وحشت کرد. خب یاد رسول الله، من چطور من 1000 رکعت نماز بکنم؟ چه قسم من 1000 رکعت نماز بکنم؟ هر وقت فرمودن نهی صحیح شد از هر اینطور نیست که تو گمان کردی. گوش کن، بعد از نماز مغرب، نماز مغرب تو اول مغرب میخوانی، بعد 8 رکعت نماز میخونی تا به درود کردی. این که مهم نیست. خب نه، بعد نماز عشاء رو میخونی در موقع خودت، بعد 12 رکعت نماز میخونی به عنوان نافله عشاء در ماه رمضان. اینم که مهم نیست. گفت نه، حضرت فرمودن 400 رکعت رو خوندی. گفت چگونه؟ حضرت فرمودن در دهه اول هجوم بعد از نماز مغرب 8 رکعت، بعد از عشاء 12 رکعت، هر شب 20 رکعت، 20 شب 20 تا چقدر میشه؟ 400. خوشحال شد. از اب ترمونم حالا سن در دهه سوم بعد از مغرب همین 8 رکعت رو بخون، بعد از عشاء 22 رکعت، چقدر میشه؟ اونم 300 رکعت. 8 و 22، 30 در 10، 300، 300 و 400، چقدر شد؟ 700. و پرکت همی راحت هم کردی، راحت هم کردی. پس از فرمودن یک کار دیگه می کنی، 3 شب احیا، که در این شب احیا باید تا صبح بیدار باشی. و بیدارم که هستی، ولی در هر یک از این شبها 50 تا درود تسبیح 100 رکعت اضافه می کنی. پس 3 تا 100 رکعت اضافه می کنی، چی؟ میشه 1000 رکعت. پس 1000 رکعت رو خوندی یا نه؟ گفت بله. این کار رو هم در سنوات سابق می کردم. حضرت فرمودن مراد از 1000 رکعت در ماه رمضان نه در هر شب، در مدت طولانی دراز ماه رمضانه. گفت جزاکم با خیرا، خدا جزای خیرت بده. قصه ای بود تو دل من گرفته بود، حالا این قصه رو برداشتی و من راحت کردم. حالا خدا داره مردم میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. همین جنایه رو مردم شنیدن یه مرده وحشت میکنم که مبادا روزه واجب بشه در تمام سال. ایام معدودا چند بیدن. حالا قبل از اینکه چند روز رو بگوید که خدا ماره، استثناء هم میکنه که وحشت نکنید، کسی که مریضه نمیتوانه روزه بگیره، مسافره باید روزه رو بخور و غذا و علی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین. اون کسانی که مریض نیستن و مسافرم نیستن اما طاقت نمی آورن روزه بگیرن، مثل زن پیر و مرد پیر، به پیری او را در هم شکسته و قوای او را برده، مزاجم سالم هیچ عیب نداره، مریضم نیستم اما ضعف دارم نمیتونم روزه بگیرم. فعدتم من ایام اخر فدیتم طعام مسکین، اینها لازم نیست روزه بگیرم، روزه را بخورم، هر روزی که افطار کردم و روزه را خوردم یک شکم چیز کنم به یک مسکین و بینوایی تمام بدم. ذوالعطاس اون کسی که مرض تشنگی داره و نمیتواند بدون آب صبر کنه، او جایز است که آب بخورد به مقداری که رفع تشنگی بشه. اون کسی که مرض تشنگی داره ها، نه اون کسانی که به واسطه روزه تشنه میشن، البته لازمه روزه تشنگی و گرسنگی، ولی بعضی ها یه مرض تشنگی دارن که نمیتوانن بدون آب بگذرانن، این ها به اون مقداری که رفته مرض شروع میکنه آب میخورن و یک شکم سیر میکنن. افراد دیگهی که پیرمرد نیستن، پیرزن نیستن، ذوالعطاس نیستن اما بنیه روزه ندارن، مزاجشون سالمه، هیچ عیبی هم ندارن، ولی تحمل روزه نمیتونن بکنن، یه ضعفی دارن که در نزدیکی افطار که میشه دست و پاشون میلرزه، یا بیهوش میفتن، یا سرگیجه میگیرن، مرضی هم پیدا نمیکنن، اما روزه بر اونها غلبه پیدا میکنن و اونها رو از پا در میاره، اینها روزه رو میخورن و فدیه میدن، طعام مسکین میدن، کفاره میدن. خب راحت گفتی که چون شریعت اسلام بر اساس آسانی است نه بر اساس گرفتاری و مشکلات. لذا دنبال این آیه خدا میفرماید یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خدا بر شما آسانی میخواد نه گرفتاری. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خداوند در دین اسلام تکلیف حرجی، تکلیف شاق که شما را به حرج و گرفتاری بیاندازه وضع نکرده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند به کسی تکلیف نمی کنه مگر به اندازه گشایش و سعه اون. بنابراین کسانی که روزه می گیرن از سپیده صبح تا غروب آفتاب گشایش اونها بیش از این مقداره، انسان نزدیک غروب آفتاب همچون شود اگر افطار نکنه دو ساعت سه ساعت چهار ساعت آدم از شب افطار بکنه طوری نمیشه. پس روزه واجب شد نه به اندازه تمام طاقت انسان بلکه کمتر. در این عبارت و علی الذین یطیقونه در بیت مفسری قربانی هر کس یه قسم معنا میکنه، بعضی اینطور معنا میکنن و علی الذین یطیقونه یعنی علی الذین لا یطیقونه، کسانی که طاقت روزه ندارن. ولی هم به مسئله این است یطیقونه به معنی طاقت طاقه یحوقه طاقتن و قاقن و اطاق اطاقتن به معنی تحمل کردن، و علی الذین یطیقونه معناش اینه اون کسانی که طاقتشون مساوی با روزه است. طاقه او یعنی تحمل کرد او را به اندازه اون. یه آدم است که اگر 10 کیلوگرم بار از زمین برداره برای او آسانه، چون قوه بدنش 20 کیلوگرم، این 10 کیلوگرم بار برمی‌داره. ولی یه شخص قوه بدنش 10 کیلوگرمه و 10 کیلوگرم بار برمی‌داره، این برای برداشتن اون بار باید تمام قوه خودش رو مصرف کنه. این علالذین یطیقونه معنیش اینه، اون کسانی که برای گرفتن روزه باید تمام طاقت خودشون رو مصرف کنن، دیگه روزه را بخوان به پایان برسانن بی طاقت میشن، طاقت آق میشه، تمام میشه، بر این افراد روزه واجب میشه. خود میگیره نظر دیره زن پرکون شیخ و شیخه در عبارات فر اگر همون رو بخواهن روزه را تا گروه به پایان برسانن میتوانن، ولی براشون مشکل است، متعذر یا متأثر است، اینها افطار میکنند و یک شکم سیر میکنند. و علی الذین یطیقون او فدیه. فدیه چیه؟ طعام و مسکین. یه غذا میدن به یه آدم بینوا. و من تتبع خیرا، اگر علاوه بر غذا، غذا رو خوب بدنن، علاوه بر گندم و جو اضافه هم بدهم، یا غذا را خرما یا کشمش یا شیر انتخاب کنم، برای اونها بهتره. و اگر هم به جای 1 مسکین 2 مسکین اطعام کنم، برای اونها بهتره. و من تصور و این از روی تو و رحمت اضافه کند بر کیفیت و کمیت غذای مسکین تا وقعی رلده، این براشون بهتره. و آن تصویرون خیر لکو این کنتم تعلمون، این افرادی که مریض نیستن، متافرم نیستن، اما مانند پیر مرد و پیر زن و اون شخصی که به تشنگی گرفتاره، اینا اگر روز بگیرن براشون بهتره، چون خود را به اشکال انداختن بود تو برحمت خود و روزم که بر اونا حرام نبوده، ثواب بیشتر بردن و اگر هم بردن اشکال نداره، بر اونا جایز بود. شهر و رمضان، حالا اون ایام معمولات که گفتیم باید چند روزه بگیریم، کدام ماه؟ ماه رمضان الذی انزل فیه القرآن. خیلی خوب باید اون باید که در اون ماه قرآن نازل شد بر قلب پیغمبر، از عالم ملکوت قرآن نازل شد، و این روزه را خدا واجب کرده در این ماه رمضان که نزول قرآن بر قلب پیغمبر روی پاکی و طهارت قلب اون پیغمبر بود، شما در ماه رمضان روزه بگیرید، به واسطه روزه خود را خاص کنید و به پیغمبر نزدیک کنید و دلهای خود را مرکز تجلیات انوار الهی قرار بدید. هدل ناس و بینات من الهدا و القرآن. ماه رمضان کدوم ماهه؟ اون ماهی که قرآن نازل شد. قرآن چه کتابی؟ کتاب هدایت، کتاب حجت، دلیل، روشن، آلات توحید و معرفت و فرقان بین حق و باطل و برنامه سعادت زندگی و شاهین تشخیص شهادت، سعادت از شهادت قرآن. قرآن کتاب سعادت که در ماه رمضان نازل شد. فمن شهد منکم الشهر فلیصم فمن کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. باز تکرار شد برای تأکید مطلب. کسانی که مریضن روزه نگیرن، کسانی که متاورن روزه نگیرن. مریض نگوید ماه رمضان آمده بده من نمیچسبه من بار روزه بگیرم، یا چند روز امتحان میکنن اگر مرضم شدت پیدا کرد دیگه نمیگیرم. همین که طبیب متخصص ثقه یعنی راستگویی تشخیص داد که ضرر دارد، استنباط اطاعت کنه و بکنه. و در اینجا کن طبیب لازم نیست مسلمان کنه، غیر مسلمان هم باشه که باید میکنه، اما باید ثقه باشه، راستگو باشه، به مرض انسان وارد باشه و بگوید که این روزه برای شما ضرر داره و درست هم بگوید، راست بگوید. دو تا طبیب هم لازم نیست، اینجا شهادت عدلی نمیخواد، قول اهل خبره واحدش هم کافی. پس بنابراین اگر کسی مرض بر او مستولی شده و احتمال میدهد که روزه بر او ضرر داشته باشه و احتمال میده ضرر نداشته باشه، طبیب متخصص ثقه راستگوی میگوید این روزه بر شما ضرر داره، ارسال میتواند روزه را بکنم. و بعد قضا مثلا در روایات داریم که صدقه کار خوبی، اما صدقه چیه؟ صدقه حتما پول دادن به مسکین و فقیر که نیست. اگر کسی از جلو راه و طریق مسلمانها خار و خاشاک را برداره صدقه است، اگر کسی به برادر مؤمنش لبخند بزنه صدقه است، اگر محبت کنه صدقه است، اینا همه صدقه است، یعنی کار کردن، اعطا کردن، محبت کردن برای خدا بدون توقع پاداش نبود، این رو میگم صدقه. خدا میفرماید ما روزه را از مسافر و مریض برداشتیم لصدقه، یعنی اون محبتی که خداوند داشت بدون ملاحظه مزد و عجلی که به خدا برسه. اون وقت حضرت صادق میفرماید اگر یکی از شما به کسی صدقه بده و او صدقه شما را قبول نکنه، گفه شما را قبول نکنه، هدیه شما را قبول نکنه، پس بده، چقدر بر شما ناگواره. کسی هم که در ماه رمضان مریض باشد روزه بگیره یا مسافر باشد روزه بگیره، صدقه خدا را رد کرده. در روایت دیگر در کتاب بلاغت الفقیه از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم اون حضرت می فرماید خداوند علی اعلی به من و امت من عنایتی فرمود که بر هیچ یک از امم سالفه اون عنایت را نفرمود، و اون این است که تخفیف داد به من و امت من در سفر نماز را شکست خوندن و روزه را افطار کرد. بستعین رو به صبر و صلاح و انها لکبیرتون الا على الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو الی ربهم و انهم الیه راجعون. با روزه و با نماز جدیت کنید و برسید به اون مقاماتی که اولیاء خدا رسیدن. ماه رمضان ماه بینه و برهان از طرف پروردگار، ماه طهارت و تهذیب، ماه تقوا. وقتی تقوا پیدا شد در قابلیت تجلی انوار الهی پیدا شد. استعانت بجویید، کمک بجویید به روزه و نماز برای کشف جاهای ظلمانی از روی دل و ملاقات پروردگار و رسیدن به اسماء و صفات الهی و مناجات با او. و سعی رو به صبر، صبر یعنی روزه، صلاح یعنی نماز. و این نهال کبیرتون الا علی الخاشعین، این روزه گرفتن و نماز خوندن. و در مشکلات به روزه و نماز پناه بردن برای رفع مشکلات خیلی مهم است، مگر برای خاشعین که کسانی هستند الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الی راجعون، اون کسانی که میدونن که باید بروند و خدا را ملاقات کنن و رجوعشون به سوی خدا باشه، اون کسانی هستن که میدانن روزه و نماز خدا را به ملاقات خدا میرسانند و کشف جامعه های ظلمانی و نورانی را از روی قلب اونها میکنن، اونها را پاک میکنه و صفا میده و راه آشتی را بین اونها و خدا باز میکنه و اونها را به مرحله راست محض در میآورد. از تو که در روایات بسیاری عنوان تمسک به روزه و نماز برای رفع حاجات وارد شده، در گرفتاری های سخت یه روز سه روز روزه و بعد نماز و اون روزه را انسان روز جمعه قرار بده یا چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه و این دوم زهر در روز جمعه غسل کنند، وضو بگیرند، در یک مکان مرتفعی برود و نماز بخوانند، دعا کنند. این عمل مانند معجزه کار میکنند، امتحان و تجربه هم شده. روایاتی که در این باره داریم خیلی عجیب بود. امام حسن و امام حسین علیه السلام مریض شدند، رو طفل و کودک پیغمبر و وجوه عرب آمدند برای دیدن این دو طفل، هر دو مریض شده بودن و خفت کرده بودن و زخم خورده بودن، می آمدند مردم عیادت می کردند و برمی کشند. پیغمبر رو کردند به امیرالمؤمنین، فرمودند یا علی لو نظرت لولدی، کاش که یه نظری برای دو بچه می کردی. امیرالمؤمنین علیه السلام نفس کردن که اگر خداوند این دو طفل را شفا بده من سه روز برای خدا روزه میگیرم. دنبال نظر امیرالمؤمنین حضرت زهرا نفس کردن که اگر خدا شفا بده هست من بلافاصله سه روز روزه میگیرم. سزده نفس کرد که اگر خدا شفا بده هست منم سه روز روزه میگیرم. این فزه از اون زنان زرنگ روزگاره ها، آدم چقدر خوب زرنگ بود، آدم زرنگ بودید معناش چیه؟ معناش که مثل فزه نه پیغمبره نه دختر پیغمبره نه ولیه نه دختر ولیه، اما این کاری کرده خودشو یه نصف داخل کرده که رفته دوز اینها شده. سوره حلعتا که نازل شده برای امیرالمؤمنین و حضرت امام حسن و حضرت امام حسین و حضرت فاطمه بسته، این عجیبه. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا تا اولئک کان سعی و مشکورا. در باره اینها تمام روایات روایت شامل فرزم شده، جد اهل بیت شده. سلمان یه آدم نیست، نه پسر پیغمبر، اصلا نژاد عرب هم نیست، ولی اون طور آمده و خودشو وارد کرده و در مقام تسلیم و اطاعت برآمده و گوش به زن بوده کلمات پیغمبر را به جان و دل قبول کنه و عمل کنه، تا جایی که پیغمبر می فرماید سلمان من اهل بیت، از ما سلمان رو اهل بیت شده. اینو میگن زرنگی. آگه انسان ما در دنیا زرنگ باشه و خودشو یه جای غالب بزنه اینجاها رو پیدا کنه، و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، تنافس و صرفت در اینجا بوده. در اولاد حزده معروف مجلسی رضوان الله علیه در کتاب بهار می‌نویسد که دختر پادشاه حزب بود و چند دست به اسارت گشت که به مدینه آمد و در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شد. آمد دید که این خانه نه اساطیری نه اسبابی چیزی نداره، منزل پادشاهان مملوک از تجملات و جواهرات، این خانه خانه دختر پیغمبر سلطان عربه، دختر کسی که میگوید من پیغمبرم بر تمام روی زمین، سه چیز بیشتر نیست، یک شمشیر آویزانه، یک زره، یک آسیا، ترس نداره دختر پیغمبر. مات و مبهوت شد، یه قدری با خودش اکسیر آورده بود یعنی کیمیا، دلش رقت کرد، یه ظرف مسی رو برداشت و نرمش کرد و گوگیدش رو از اون اکسیر بیزد و یه شمس طلایی شد. امیر المؤمنین علیه السلام آمدن و منزل فضه آمد سلام کرد، سرش رو انداخت پایین و تقدیمی رو خدمت امیر المؤمنین گذاشت. ازم فرمودن فضه چیه این؟ لو عدم کل جسد لکان الصبغ اعلا والغلمت اغلا، اگر این جس رو آب میکردی و این ماده رو بهش میزدی رنگ شفافتر و بهتر بود، قیمتش هم بیشتر. خب یا علی کام خبر داری؟ پس فرمودن و حتی ها وقتی این طبق کوچک هم خبر داره، حضرت امام حسین اونجا بود، فضه از حضرت امام حسین سوال کرد از کیمیا، حضرت جواب کرد، فضه شرمنده شد، عجب این آمده مثل کیمیا کرده و به حال امیرالمومنین علیه السلام رقت کرده و حالا خود امیرالمومنین داره دستور میده تو کار درست نکردی، اگر اون قسم کرده بودی بهتر بود. و این بچه خبر داره، بچه 3 ساله خبر داری؟ امیرالمومنین علیه السلام متوجه ناراحتی فضه شدن، فرمودن ای فضه پیش ما چیزهای دیگه هم هست، نگاه کن. یه اشاره کرد، فضه دید روی زمین نهر جاری طلا و جواهرات همینطور داره میرود. اصلا فرمودن چرا معطلی اون کیمیات هم بسازی اینجا؟ فضه اون کیمیاش انداخت حبه انداختن ها، اون نهری که جاری بود نهر خارجی نبود، یا در عالم مثال بود، یعنی حضرت میخواستن نشون بدن که طلا و نقره و جواهرات پیش ما خاک آبه، ما از همه چی گذشتیم، خدا اینها را به ما داده، کیمیا به درد ما چی میخورد؟ کیمیا عبادت خداست، کیمیا معرفت خداست، کیمیا عمل به قرآنه، کیمیا صدق و صفاست، تو هم اینو در دستت نگه ندار، بیانداز فرزم انداز. اون وقت فرزه شد چه؟ شد اهل بیت، شد جز اهل بیت، متابعت میکنه. سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکون گرفت و مردم شد. قرآن سگ اصحاب کهف رو جز اصحاب کهف حساب میکنه، سنگ بود اما بودود از خواب شد. فیقولون ثلاثت رابع هم کلب هم و یقولون خمست هم سادس هم کلب هم رجبن جغل و یقولون سبعت هم سامن هم کلب هم. بعد رو میگن از خواب شد 3 تا بودن، تا هارونشون سلیفون بود و بعد دیدن چهار تا بودن، پنج تا بودن، ششمی سگشون بود. بعد دیدن هفت تا بودن، هشتمی سگشون بود. علاله سگ بود اونا شده. خیلی ها جا که انسان میده سگ باید حرم شرمندگی از تمام و خاطرش بیرون بدنید که یه سگ در اثر مطابعت میر جز آدم میشه. اون وقت انسان در شریعت پیغمبر است و ادعای انسانیت و کرم و آدمیت میکنه و اون وقت میخواد به خدا دستور بده، به پیغمبر دستور بده در امور دین اظهار سلیقه کنه و خود رو از کارون عقب انداخته، حتی از حیوانات عقب افتاده. اولئک کالانعام بل هم اضل شده. امیرالمؤمنین نقل کردن فاطمه زهرا نفس کردن، فضه هم نفس کرد، سه روز روزه بگیرن. خداوند علی اعلی این دو طفل صحت عنایت فرمود، امیرالمؤمنین علیه السلام روزه گرفتن، فاطمه زهرا و فضه روزه گرفتن، هیچ درمنده نیست. امیر المؤمنین رفتن در خانه یهودی یک من جو فرض کردن و بنابر روایات یک من جو در ازایی که در مقابل او پارچه بروفن پشت بریدن آوردن در منزل. مقداری از اونجا فاطمه زهرا آسیا کردن و خمیش کردن به چند گرفتن قوه قروب. همین که آمدن افطار کنن یه سائل دم در السلام علیکم یا اهل بیت محمد، انا مسکین من مساکین المسلمین، اطعمونا مما تأکلون یطعمکم الله من الجنه، سلام بر شما ای اهل بیت محمد. من یه مسکینی هستم از مساکین مسلمونها، گرسنه هستم، از غذایی که می خورید به من بدهید، خدا از بهش روزی شما. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام گرده نصیب خودشون رو دادن، حضرت فاطمه زهرا دادن، فضه هم داد، در بعضی از روایات حسن هم دادن، هیچ ندارن. امیرالمؤمنین حضرت زهرا فضه اون شب فقط با آب افطار کرد، فردا روزه گرفتن، باز مقداری از اون جو را حضرت زهرا دستاز کردن و خمیر کردن و نان پختن. این گاه غروب برای هر کسی گرده یه سائلی آمد، السلام علیکم یا اهل بیت المبرک، انا یتیم من یتام المسلمین، از امونا مما از امکم الله، از امکم الله من طعام الجنه، من یه یتیم هستم، از ما یتیم های مجموعی، از غذای خودتون به من بدهید، خدا از غذای بهش روزی شما. فورا امیرالمؤمنین گرده خود را دادن، حضرت زهرا هم دادن، فضه هم دادن. اون شب با آب افطار کردن، دیگه رقبی نمونده. روز سیوم رسید، روزه گرفتن، نظر الهی، نظر معینه، نمیشه تأخیر انداز. حضرت زهرا بقیه اون دو را دستاز کردن و خمیش کردن و تبدیل منان بوقع غروب گرسید، السلام علیکم یا اهل بیت مبارک، انا اسیرون من اسام و فرای مشرکین، تأثروننا و تشدوننا و لا تشدوننا، سلام بر شما ای اهل بیت محمد، من یه اسیری هستم از بلاد شرک، شما منو گرفتید، اسیر کردید، آوردید اینجا، اما منو گرسنه گذاشتید، من غذا نمیدید. فورا امیرالمؤمنین گرده خدا دادن، حضرت زهرا هم دادن، فضه هم داد. در روایات داریم بعضی حسنه نفتاده اون شب هم با آب افطار کردن، یعنی سه شبانه روز غذای اونها آب بوده، به استثنای روز که همش گرسنه بودن بوده. اون شب گذشت، فردا امیرالمومنین علیه السلام دست حسنین رو گرفتن آوردن خدمت پیغمبر، در رمق در حسنین و امیرالمومنین نبود، اینقدر ضعف غالب بود. پیغمبر نگاه کردن به امیرالمومنین، فرمودن یا علی داستان چی؟ حضرت مفصل برای پیغمبر نقل کردن، پیغمبر گریه کردن و همون جا این آیه آمد، این الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، عینا یشربها عباد الله یفجرونها تفجیرا. سوره العطا که در شأن اهل بیت نازل شده، شأن نزولش همینه. درباره امیرالمومنین و حضرت امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا و بسه عجب اینجا یک فضل کجا زد و در اثر اطاعت به کجا رسید و این رو جزء ابرار کرد. روایت صحیحی داریم از امیرالمومنین علیه السلام، روایتی که از حضرت سؤال کردم یا علی چرا ما را بر جنازه دختر پیغمبر نخوندی و ما در تجهیزات و نماز و کفن او شرکت نکردیم؟ حضرت فرمود دختر پیغمبر بر من عهد و میثاق خدا و پیغمبر را گرفت که از زنان چهار کس، فضله، ام ایمن، ام سلمه، اسماء بنت امیس، این چهار نفر را حاضر کنم به کسی دیگر نباشد، و از مردها شش کس، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار و حذیفه، عبدالله بن عباس، اینها بر جنازه او حاضر بود. فضله از همون ابرادیسا که بر جنازه دختر پیغمبر نماز بود. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید من جنازه دختر پیغمبر را غسل میدادم و فضله آب همین که بود تمام شد، مشغول کف شدم، فلم ما همم تو ان عقل در ردا، همین که کفن کردم خواستم بند کفن را ببندم، صدا زدم یا زینب یا ام کلثوم یا فضله یا حسن یا حسن، حلمو تذبدو من امکم و اینا را افل الفراق و النقاو من جنه. خوب توجه کنی امیر مومی چی میفرماید؟ میفرماید ای زینب، ای ام کلثوم، اینا دختر کوچک بودن، ام کلثوم شاید در اون وقت دو ساله بوده، حضرت زینب چهار ساله بوده، حضرت امام حسین 7 ساله بوده و حضرت امام حسن 8 ساله. امیرالمومنین می‌فرماید ای ام کلثوم، ای زینب، ای حسن، ای حسین، ای فضله، بیایید از مادرتون توشه بردارید. یعنی میگه ای فضله بیا پیش مادرت، زهرا مادرتون، بیایید آخرین توشه خود را بردارید که الان اول فراق و ملاقات در بهشت. امام حسن و امام حسین دویدن آمدن، خود را روی بدن مادر انداختن و صدا زدن السلام علیک یا اما ما سنگتا، به خدا قسم از اون زمانی که پیغمبر از دار دنیا رفت آتشی در قلب ما افروخته شد که با مرگ تو افروخته تر شد. پیش زد ما میردی سلام ما رو برسان و بگو افتت بعد از توحید و تهر و امور و یتیم گذاردن. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید اشهد الله انها حنت و انت و مدت یدیها و انسغت و ما الى صبرها ملیت و تمد خدای تعالی من خدا را شاهد می گیرم که فاطمه چنان ناله کرد راه نسون کشید و دستهای خود را باز کرد و این دو طفل را محکم به سینه جذباند. در این حال منادی ندا کرد یا علی زود این دو طفل را از روی زدن مادرشون بردار و قدر الله ابشر یا ملائکت از سما اینها ملائکه ی آسمان را به گریه در آوردن. نسألك اللهم ونرجوك ونحسن عليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة الطيبة الطاهرة من ذرية الحسين وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. خدایا ما را بیامون از همه گناهان ما بگذر تا از ما راضی نشوی ما را از دنیای فانی مبر مرگ را از بر راحتی ما قرار بده در این حضایز و فتن آخر زمان آنی ما را به خود وا مگذار در هر حال خودت یار و پشتیبان ما باد. دلهای ما را بیشدید به نور یقین منظر بفرمایید. سینه‌های ما را به نور اسلام منشرح بفرمایید. حوائج شریفه ما برآورد. موتای ما بیاموز. مرضای ما شفا عنایت بده. زر حقوق ما را و از ما را دیگه فرمایید. پروردگارا در این ماه مبارک رمضان به نحو احسن و اتم و اکمل از مواهب خزانه جودت روزی ما بفرما. از توفیقات ربانی خود و از نفعات قدسی در آنای لیالی و اطراف نهار به ما روزی بفرما. پروردگارا حوالد شریکه همه ما را برآور. دست توسل ما از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. قرآن و عصمت را برنامه و مقتدا و امام عمل ما در تمام مظاهر زندگی فردی و عمومی قرار بده. ما را مورد شفاعتشون در دنیا و آخرت قرار بدید. خداوند آخرت امام زمان ما را نزدیک بگردون. چشمان ما را به جمالش منظر بفرمون. رحم الله من یقرأ الفاتحة معظم.